عزیزان شنونده، با اعلام ساعت 17 از پخش رادیو نمایش ازتون دعوت میکنم قسمت اول جاده کاغذی رو بشنوید.
جاده کاغذی، کتابخوان ایوب آقاخوانی. بر سر راه پای نخستین درخت خرما باز تک و تنها همان جوانک بود که نشسته بود و همو بود که حالی نرم می ایستاد، هنگار که به احترام آمیخته به خوف. یک ماه پیش بود که میرمهنا از نماز سحر تا دعای شب هر جا می رفت او را در کنجی ایستاده یا نشسته در حالت برخاستن می دید، شاید به انتظار. میرمهنا می اندیشید که این پسر از من چه می خواهد؟ شاید او را هم پدرم میرناصر نهاده است برای تجسس یا شیخ مصطفی. اما در آن روزگار بد از این جوانان آواره غم در نگاه خم در پشت چندان هم نایاب نبود. فقط بس بود که میر بپرسد و چرا در این مدت هیچ نپرسیده بود. میرمهنا به شیوه منحصر خیش در اندیشه به خاک نگران، غالباً بی‌اعتنا به اطراف، دست چپ بر دسته خنجر می آمد به جانب درخت خرما. میرمهنا ایستاد، سر به خشونت به جانب جوان گرداند. تو با من چه کار داری پسر جان؟
با شما کاری ندارم میرمهنا.
از چرا دائما سر راه من سبز می شوی؟ چرا از هر جا که می گذرم تو همان جا هستی به انتظار من؟ چرا از دور که مرا می بینی اینطور برمی خیزی خیره نگاه هم می کنی؟
شما هرگز حتی نیم نگاه به صورت من نینداختی امیر. از کجا می دانی من خیره نگاهت می کنم؟
نگاهی مثل نگاه تو از صد در بسته هم رد می شود و در مغز آدم فرو، احتیاج به دیدن نیست.
بعد که نگاه نمی کنم میرمهنا.
نه، آنطور نگاه می کنه که انگار می خواهی میرمهنای دیگری بشوی، این من به تقلید.
بله همینطور است که می فرمایی. مغلوب شما شدم، دل بسته رفتارتان و گفتارتان امیر.
کسی؟ مال کجایی تو؟
نامم ارسلان است.
آن یکی
و از هندی جان آمدم، ارسلان هندی جانی. همه جا میگویند میخوایی با هلندی ها و انگلیسی ها به جنگی، یعنی تو امیر بهنا. من آمدم کنار تو با انگلیسی ها و هلندی ها به جنگ. مادرم را هلندی ها با خودشان بردم.
میر بهنا از پی تعملی گفت، مادرت را هلندی ها چطور بردند؟
کشان روی خاک.
پدرت کجا بود؟
پدر و عمویم را انگلیسی ها چند سال قبل بردند به نوکری.
و تو همین جوری استادی نگاه کردی مادرت را ببرند؟
خیر، من را بستند، انداختند حبس، کتک زدند. نوکران شیخ سعدون این کار را کردن. من از دیگران شنیدم که مادرم را چگونه بردند.
تو گفتی اسمت چیست؟
ارسلان.
چرا میخوایی میرمهنا باشی؟ ارسلان هندیجانی باش. پر از کینه، پر از نفرت، همین گونه پر از درد.
وقتی شما هستید پیش چشم من به این تمامی، چرا بروم کسی را بسازم که نمیدانم به چه شکل عذاب در خواهد آمد؟ شما پر از کینه، پر از نفرت، پر از دردید، اما بهتر. امیر:
حرف حساب نمیفهمی. نمیفهمی دیگر بچه ای. عیب ندارد. نمیفهمی که میرمهنا فقط یکیست، فقط یکی. دوتا که شد دیگر اسمش میرمهنا نیست.
خب عیب کار همین است دیگر. اگر بخوای هلندی ها و انگلیسی ها رو بکوبی باید هزار تا میرمهنا داشته باشی. یکی بودن بد است، بدبختی است. نمیتوانی.
شاید هم تو بیش از من حرف حساب میفهمی، شاید. خدا میداند. حال چه میکنی اینجا؟
منتظر بودم من رو ببینی، بگوی چه کنم. بیکارم، در خانه یکی از خیشان دورم زندگی میکنم. من آسوده نیستم، برای او هم سخت است. بیایم کنار شما که هلند.
میرمهنا به دریا نگاه کرد.
بد خواهی بشان گوشت.
بسیار خوب.
از حسن سلطان دیلمی پول بخواه و کلبه‌ای بساز. دو بز بخر و نگهدار. یک اسب، یک تفنگ، یک خنجر رای دست، مختصری هم خوراک، برنج و کشمش و نان و خرما، حتی نان خشک در کلبه‌ات همیشه داشته باش. جلوی کلبه‌ات هم چند بوته بکار و رها کن به باران و امان خدا. آب به قدر نوشیدنت از میراب بخواه. نیم کوزه رایج در شبانه روز. اگر زیاد آوردی یا تشنه ماندن آموختی، آب مانده را بده پای بوته ها. به کلانتر بگو از یاران میرمهنایی و اینجا میمانی تا روز مرگ یا روز رهایی هندیجان از چنگ بیگانگان. میرمهنا همچنان که آهسته و برادران سخن میگفت، دید که بدرالدین از مردان میر ناصر و طهماسب پسر بزرگ میر مصطفی بی صدا به خفت نزدیک میشوند و دو شاخه تا در دو سوی میرمهنا به نمایش جای بگیرند و در قفای ایشان میر فضل الله برادر کوچک میرمهنا میآمد، دست بر قنداق تپانچه. بدرالدین و طهماسب می آمدند تا نشان بدهند به گاه ضرورت میرمهنا را کتبسته خواهند برد و میر فضل الله می آمد تا نشان بدهد که به گاه ضرورت لااقل یکی از آن دو تن را به گلوله خواهد کشت. خیلی از زن و مرد ایستاده بودند، نگران، پوزخند زنان، چرا که می دانستند در بدرالدین و طهماسب دل آن نیست که دست به سوی میرمهنا دراز کنند، چه رسد به آن که کت ببندند. میرمهنا آن ورشکستگان از وحشت را نادیده گرفت و حرفش را پی
گفتی. اسمت چیست پسر جان؟
دو بار عرض کردم. ارسلان، ارسلان هندی جانی.
صد بار هم شاید عرض کنی. هوش و حافظه‌ام را به آدم های گمگور نمیدم و به خورد مسائل. ما مسائبی داریم که باید بر آنها متمرکز شویم. یادت باشد که دریا و دشت دور رو بر بندر ریگ را هرگز آلوده نکنی. جاهایی برای همگان هست برای آن کارها. آب هم انقدر هست که آلوده راه نیفتی. میفهمی؟
البته امیر، یک ماهی هست فهمیدم.
نماز میخوانی؟
هنوز نخواندم.
بخوان. مگر به میرمهنا نگاه نمی کنی در این یک ماه؟
دل کبوتری ارسلان کبوترانه می تپید، چرا که می دید مرادش در محاصره سه تن مانده و نمی دانه در میان ایشان دوست کیست، دشمن کی. سرانجام بدرالدین به اجبار به حرف آمد.
میرمهنا، میرناصر بیش از دو ساعت است منتظر توست، خبر نداری؟ مگر من با پدرم قراری داشتم که خلاف کردم و برقرار نیامدم؟
خیر، میرناصر اصرار کرده است. او با تو حرف دارد.
آدم ابلهی هستی که در این کار دخالت میکنی بدرالدین. اگر جان به حق را نمیگیری لااقل آزاده باش و به راه خود برو. تو را چه به این کار پدری پسری؟ ها؟ پسر؟ رغبت به حضور رسیدن ندارد. تو را با این مسئله همکاری نیست. نه،
من انبر شاه بندرم، هر جا بفرمایید تمام میکنم امیر.
یادم میاد که تو تا چندی پیش برای خودت کار میکردی، یعنی مرد بودی و کار میکردی، پا برهنه را میرفتی و جدین. حال اینها رو از کجا آوردی به پا کردی؟ این قبا، این تنبان رو از کجا آوردی؟ پارچه این تنبان انگلیسی است یا هلندی؟ نوکری اجنبی مزه خوبی دارد ندارد بدرالدین؟ با تو هم ندارد؟
میرمهنا بی انتظار جواب چرخید به جانب پسر میر مصطفی. قدری او را بو کشید و آنگاه نشان داد که بوی گندی به مشامش رسیده است. گردا گرد بینی را پر از چروک کرد و گفت:
عطرهای هلندی به خودت میزنی اما باز هم بوی گند میدهی پسرمو جان، بوی تفون.
میرمهنا با حرکتی تند و یک بار چرخید به سوی برادرش فضل‌الله و فریاد زد:
ردشان کن!
در حالی که چهرهش هنوز از بوی تعفن انگار در عذاب بود، فضل‌الله تپانچه لوله بلندش را به سوی دو مرد گرفت. بروید، گم شوید. برادرم دوست ندارد که شما دو نفر را سر راهش ببیند، نه امروز نه هیچ وقت دیگر. او کلامی نگفت اما اسلحه‌اش این کلمات را میگفت. بدرالدین و طهماسب به خفت آمده بودند، به خفت هم بازگشتند، سرفرو افکنده درمانده. جمعیتی از بازاریان نزدیک خندیدند. میرمهنا به کندی به راه افتاد و همچنان که میرفت گفت:
میبویی پسر جان؟
بوی تعفن نوکری اجانب را با هزار من اتر هم نمیشود پنهان کرد. میبینی؟ سرشان را از خجالت نمیتوانند بلند کنند و اسم این خجالت را میگذارند تواضع.
بدرالدین رخ گرداند و دل شکسته گفت:
تو در دشمن تراشی نظیر نداری میرمهنا. ابله، این هنر من است که نامردان را به دشمنی باخیش برانگیزم.
درخشش خشمی از متن نگاه تیره بدرالدین گذشت و بی هوا دست او را به جانب تپانچه‌اش برد. فضل اما در قفای او بود و بلافاصله چخماق کشید. صدای چخماق تپانچه فضل به گوش بدرالدین رسید و او را از ادامه بازی باز داشت. میرمهنا به تلخی خندید:
تو اهل تپانچه کشیدن و زدن نیستی بدرالدین، تو ادای این کار رو در میآوری، اما فضل واقعا میزنه.
میرمهنا بار دیگر به خشم گرچه ساخته فریاد کشید:
بگیریم پیشتاب رو از او برادر، کیسه سرب و باروتش رو هم بگیر. کسی باید تپانچه بردارد که وقتی به او میگویند نامرد، جرأت کشیدن و شلیک کردن داشته باشد.
فضل از پشت بدرالدین رسید، پیشتاب را از شال کمر بدرالدین برداشت، کیسه آویخته طرف چپ را هم کشید، نخش را پاره کرد و کیسه را به دست آورد. میر ناصر از فاصله می دید و زبان باز نمی کرد. میان باشت برای روز تلافی. در سکوت میان جمع پیرامونش نشسته بود و به دقت می دید. میرمهنا گفت:
غنیمت جنگی حساب کن برادر. دشمن است دیگر نه؟ عطر و تنبانش ببین، نعلینش را ببین، دشمن است.
در تمام این مدت طهماسب پسر میر مصطفی لب از لب نزد.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بوت می تراشند پروانه. نویسنده بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نگین خواجه نصیر، علی اصغر دریایی، فریدون مهرابی، کرامت رودساز، محمد رضا علی، محمد شریفی مقدم، سید مجتبی طباطبایی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که اگر ضارب علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما می سپردند با او چه می کردید؟ پس از اینکه عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با شمشیر زهرآلود خود فرق علی ابن ابی طالب را شکافت، او را در اتاقی حبس کردند و ستن را به حفاظت از او گماشتند تا تکلیف روشن شود، اما وسوسه کشتن او در میانشان رخنه کرده بود.
یک کلام ختم کلام. علی هنوز نفس می کشد. او به پسر ارشد خود حسن وصیت کرده که اگر زنده ماندم خود می دانم و ضاربم، اما اگر مردم او را به یک ضربت قصاص کن، و گفته حسن قصاص کند نه زید و عمرو فلان و بهمان. روشن شد؟ پرسیدم آیا روشن شد؟
آری روشن است.
تو مصعب؟
آری روشن شد.
پس در نبود من هیچ اقدامی نمی کنید.
عدالت، عدالت، عدالت. این چه عدالتی است که فقط حسن از این ثواب و حظ انتقام نسیم برد؟ عدالت این است که تن این ملعون را تا نیمه در خاک کنند، آنگاه هر کوفی داغداری بر او سنگی زند تا به درک واصل شود، و به یقین بدان سنگ آخر را من بر سرت می زنم. ای ملعون، سنگی در خانه دارم به وزن 50 رطل، آن را برای تو کنار گذاشتم.
هرچه در مردن زجرم بیشتر باشد ثوابم بیشتر است.
پس کاری میکنم که برابر ذکر انس و جن ثواب ببری.
پس لطفی کن، پیش از اذان مغرب مرا بکش تا با دهان روزه بمیرم. این گونه اجرم مضاعف است.
لعنت بر تو.
بس کن سید، بس کن.
ما را به حفاظت از او گماردند، نکشتن او.
پس بگو خاموش بماند.
اما اشنون زمانی است که او باید سخن بگوید. تو شاکر خدایی که مجالت داد تا به زعم خود یکی از سه فتنه انگیز را بکشی. خب آن دو فتنه انگیز دیگر کدامند؟
معاویت ابن ابی سفیان و عمرو ابن عاص، که شاید تا کنون آن دو مشرک نیز به درک واصل شده باشند.
چگونه؟
ما ستن بودیم، در کنار کعبه هم پیمان شدیم تا مسببان بروز حکمیت را بکشیم. من، برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر.
میپنداشتیم پشیمان شده ای؟
از چه پشیمان شدم برک؟ از ادای تکلیف؟
پس عزم جزم کنیم و هم پیمان شویم. و خدای کعبه را به شهادت بگیریم که ریشه فتنه را از خاک دینش برکنیم، حتی اگر جان در این راه بنهیم. من به یگانگی خدا و رسالت محمد مصطفی شهادت میدهم و عهد میکنم که فتنه حکمیت از آستین او بیرون آمده را بریزم.
لا اله الا الله محمد رسول الله. من نیز عهد میکنم معاویه ابن ابی سفیان را به جزای شرکش برسانم.
یعنی من علی را بکشم؟
نگفتم امر؟ نگفتم تأخیر او گواه پشیمانی اوست؟ او مرد این کارزار نیست.
اگر پشیمان شده بودم اکنون اینجا نبودم. اما چرا من علی را بکشم؟
تردید این از قاتل ایمان.
من در ایمان خود استوارم، اما چرا من علی را بکشم؟
تو در ایمان خود استواری، تو هم در ایمان از ما پایدارتری، هم در شمشیر زنی دلاورتر. کیست که تو را در گاه نماز دیده باشد و بر خضوع و خشوعت غبطه نخورد؟ کیست که همرزمت بوده باشد و در پناه پررنگ شمشیرت آسوده نجنگد؟ کشتن علی حق توست که از ما بر این امر سزاوارتری.
ای کاش این ثواب نصیب من میشد.
خود تردید راه نده ابن ملجم، شمشیر برکش و با ما هم پیمان شو. این را به یقین بدان، هستند کسانی در کوفه که در این امر یاریت کنند. شمشیر خود را برکش.
من عهد میکنم که به انتقام خون یارانم در نهروان علی ابن ابی طالب را به سزای شرکش برسانم. به چه پوزخند میزنی؟
به حماقت تو. فریبت دادند، خود به شکار روباهان رفتند و تو را به کام شیر فرستادند.
البته کشتن روبهانی که در حفاظ محافظانم کار سهلی نیست. علی همواره تنهاست، اما معاویه و عمرواس بی همراهی جان نساران قدم از قدم بر نمی دارند. خب قرارتان چه بوده؟
میانمان این مقرر شد که هر کدام خود را به شهر شکار خود برسانیم تا در سحرگاه 19 رمضان به وقت نماز آنان را بزنیم.
یعنی بپذیریم که شاید اکنون آن دو روباه به درک واصل شدند؟
شمشیر برک و امر نیز به همین زهر آغشته بوده است.
سید، باید این خبر را به حسن ابن علی برسانیم. برخیز برو.
من؟ نه مرا معاف کن که روی رو در رو شدن با حسن ابن علی در من نیست.
تا کی؟
تا قیامت. تو را به خدا مرا معاف کن مصعب.
به کسی دیگر بگو تا به حسن بگوید.
چرا پیغام؟ تو برو بگو که نه روی شرمساری داری و نه زبانت الکن می شود.
زبانت الکن است، اما تیغت تیز. به چه اعتمادی تو را با این مفسد تنها گذارم؟
یعنی پنداشته ای من آنقدر ابلهم که بخواهم وصیت علی را نادیده بگیرم؟ شاید من پیش از این ناخواسته از سر مهرورزی به علی خشمگین شدم و خواستم که ضارب او را بزنم، ولی همان مهر اکنون به اطاعت وادارم می کند. نترس، برو. تا تکلیفش روشن نشده او را نمی کشم.
پس به هوش باش که نگریزد.
خب حال منم و تو؟
گردنت را بزنم یا فرقت را بشکافم؟ البته من چون تو نامرد نیستم که از پشت سر بزنم. رو در رویت میستم و میزنم. اگرچه کسی چون تو باید علی را از پشت سر بزند، ولی کیست که بتواند در برابر فاتح خیبر بایستد و با او بجنگد و پیروز از کارزار درآید؟
برای من که دستانم بسته است عجز میخوانی؟
ابله هم که بند از دستت بکشایم. دراز بکش.
میخواهی چه کنم؟
دراز بکش. به روی شکم بخواب. زنجیر از پایت میگوشایم که وقت جان دادن بیشتر دست و پا بزنی و من بیشتر لذت ببرم.
تو چه اصراری داری که مرا بکشی؟
الله اکبر، کسب ثواب.
دروغ میگویی.
دروغ تویی نه من. دروغگو تویی که وانه بود میکنی از مرگ نمیحراسی.
اگر حراسی از مرگ در من بود به کشتن علی نمی آمدم، زیرا از ابتدا می دانستم که پس از زدن او به دست یارانش گرفتار می شدم. یا من برای مردن آمادم، مرا بکش و ثواب دروغینش را نصیب خود کن.
ترجیح می دهم از زجر کشیدنت لذت ببرم. می دانی حسن و حسین و زینب تو را چگونه می کشند؟
به همان گونه که علی وصیت کرد.
تو چه ابلهی ای خوش باور! تو داغی بر دل کوفیان نهاده ای که یقیناً به مرگ بی زجر تو رضا نمی دهند. من شک ندارم زینب نمی پذیرد که حسن تو را به یک ضربت بکشد. می دانی با تو چه می کنند؟
تو بگو چه می کنند؟
در میدان شهر به چهار میخت میکشند. اول دست و پایت را از تنت جدا میکنند.
این که تو میگویی مسلح کردن است.
آره میدانم.
پس این را نیز بدان که رسول الله مسلمانان را از این رسم جاهلی منع کرده است.
آره رسول الله مسلمانان را از مسلح کردن انسانها منع کرده است، اما تو که انسان نیستی، تو از هر حیوانی پستری. تو کسی را زده ای که رسول الله در حقش گفت من کنت مولا و هازا علی مولا. تو کسی را زده ای که نخستین مردی بود که به رسالت رسول الله شهادت داد. تو کسی را زده ای که رسول الله در حقش گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کسی را زده
ای. این که علی در گذشته چه بوده و چه کرده شرط نیست، ملاک حال افراد است.
عجب عجب، ولابد خشک مغزانی چون تو محک این ملاکند. اگر علی و ذوالفقارش نبودند، تو نیز مانند پدرانت در جهالت بودی. علی بود که در لیلة المبیت در بستر رسول الله خفت و جان او را از گزند مشرکان رهانید. حال علی مشرک شد و تو موحد. نه عزیزکان، مسلح شدن سرآغاز عذاب توست. پس از آن که دست و پایت را بریدند، در نمد روغن اندوه تو را میپیچند و آتشت میزنند. خب اکنون هیچ بندی به پایت نیست.
سوزاندن میت رسم هندوان است نه مسلمان.
آره، اما تو که مسلمان نیستی. تو مسلمان نیستی. از این گذشته، در آن حال تو هنوز زنده ای، زیرا فقط تا زمانی در میان آتش میمانی که پوستت بسوزد و از گوشتت جدا شود. وای تصور کن وقتی نمد را از دور تنت باز می کنند چه حالی خواهی داشت. وای، پوست از تنت کنده می شود و گوشت کباب شده بیرون می زند.
اسکرون!
ولی هنوز این پایان قصه پرعذاب تو نیست. نمک بر تنت می زنند و در زیر آفتاب سوزان در گند چاله های کنار شهر رهایت می کنند تا خوراک سگان
شدید.
که چه حالی خواهی داشت؟ تو هنوز زنده ای و از سوزش زخم ها می سوزی که سگان می آیند و گوشت نیم پختت را به نیش می گیرند و می خورند. بیچاره سگان که مجبورند گوشت نجس تو را ببلند.
ای خردی کردی که من دست پایم گشودی ابلا.
نمیتوانی با گریزی
آهیدید.
عشق است و تش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری.
عزیزان شنونده، به ساعت 17:30 میرسیم. از پخش رادیو نمایش در کنار همه شما هستیم و در این لحظه گنجنامه رو تقدیمتون میکنیم.